این 4:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر گرم دیگه، در یک شنبه 8 خرداد ماه 1390 خورشیدی، بار دیگه همراهید با من نیوشا بقراطی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله یک ساعته شامگاه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که بمونید با من و همکارانم در این بخش خبری. در 60 دقیقه آینده براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از خبر و فراسوی اون. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو طبق معمول میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من امروز در استودیو خبر همکارم مانیا منصور نشسته با دستی پرخبر. سلام به تو مانیا، و چه خبر؟ مهمترین خبرها رو کوتاه اگه بگی چی بوده.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بازداشت یک دیپلمات ایرانی رو تکذیب کرده. در ایران آیت الله خامنه‌ای گفته نزدیک شدن به صاحبان ثروت و قدرت برای کسب نمایندگی مجلس بسیار خطرناک است. و صرف دیگه آیت الله مصباح یزدی گفته هدف جریان انحرافی از بوئینگ بردن اسلام است.
خب پس بشنویم خبرها رو، مشروعشون رو، برمیگردیم با ادامه مجله. مانیا منصور.
یک مقام دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه بازداشت قاسم حسینی، یکی از اعضای این دفتر را تکذیب کرد و گفت او همکنون در محل دفتر مشغول به کار است. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های مصری به نقل از مقامات اطلاعاتی مصری خبر داده بودند هفته گذشته قاسم حسینی به تام جاسوسی بازداشت شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. آیت الله خامنه ای راجع به انتخابات آینده مجلس گفت خیلی خطرناک است که کسی به خاطر تامین نمایندگی مجلس به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت اخلال اقتصادی، اختلاف افکنی و رسوخ دادن تفکرات الحادی محورهای سناریوی دشمن برای تضعیف جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد و رئیس کمیته پدافند غیرعامل کشور، صبح امروز در یک سخنرانی از قصد هزینه کردن میلیاردی گروه انحرافی برای پیروزی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی سخن گفت. آیت الله مصباح یزدی میگوید هدف جریان انحرافی از بین بردن اسلام است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مصباح یزدی، او که در دیدار با طلاب استان اصفهان سخن میگفت، اظهار داشت با تحلیل حرکت‌های جریان انحرافی این نتیجه به دست میآید که هدف این حرکت‌ها فقط قدرت و رسیدن به ریاست جمهوری نیست، بلکه هدف از بین بردن اسلام و ارزش‌های اسلامی است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه‌ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار می‌برند. اما به این خبر در مورد افغانستان توجه کنید. مقامات افغان می‌گویند حمله هوایی دیشب ناتو در استان هلمند به مرگ 14 زن و کودک منجر شده است. داوود احمدی سخنگوی استانداری هلمند گفت در حمله هواپیماهای ناتو که اواخر وقت دیشب انجام شد، دو خانه هدف گرفت که در آنها 12 کودک و 2 زن کشته شدند. کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی نیروهای ناتو در افغانستان به یکی از موارد اختلاف میان دولت حامد کرزی و آمریکا تبدیل شده است. طالبان مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در ساختمان استانداری تخار در شمال افغانستان را بر عهده گرفتند. در این حمله ژنرال داوود داوود رئیس پلیس شمال افغانستان، ژنرال شاه جهان نوری رئیس پلیس تخار، دو سرباز آلمانی و دو افغان دیگر کشته شدند. ژنرال مارکوس کنیب فرمانده آلمانی نیروهای ناتو در شمال افغانستان نیز در این انفجار زخمی شده است. شرکت آمریکایی لاکهید مارتین، یکی از بزرگترین پیمانکاران امور دفاعی در جهان، اعلام کرد حمله بزرگ و خطرناک به سامانه‌های شبکه اطلاعاتیش را به سرعت کشف و خنثا کرده است. هنوز اطلاعی در خصوص منشأ احتمالی این حمله اعلام نشده است. نیوشا.
مانیا منصور، مانیا متشکرم. آخرین خبرها بود. چه خواهیم شنید بیشتر فراسوی خبر در 26 دقیقه آینده؟ بار دیگر داستان جاسوسی، بازداشت عضو دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در قاهره، تحریم شرکت اسرائیلی به اتهامی بدی، اتهام رابطه تجاری با ایران،
یک معامله ای داشته با یک شرکت ثبت شده در
بانک‌های جمهوری آذربایجان هم به شما خدمات نمی‌دهند. گسترش دامنه تحریم‌ها.
ابلاغیه‌هایی به بانک‌ها داده برای جلوگیری از سوء استفاده شهر.
تحصیل ممنوع اگر زن هستید، هرچند در برخی رشته‌ها.
کاملا مشابه سیستماتیک برای کلیه گروه‌های تحصیلی مثل گروه علوم فنی مهندسی و علوم پایه که این دانشگاه دانشجو می‌گرفته، این سهمیه بندی جنسیتی اعمال.
اینها و بیشتر بفرمایید شام با رنگ و بوی جمهوری اسلامی.
حکومتیزه بشه در اصل، یعنی به سبک داخلی و نوع سلیقه حکومت و جمهوری اسلامی.
ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. یک عضو دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در قاهره پایتخت مصر به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. این خبری بود که چند ساعت پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، اما بعد گویا از طرف مصر تکذیب شد. خبرگزاری ها نام این فرد رو قاسم حسینی گزارش کردند، ولی سمت او رو ذکر نکردند. در ابتدای این مجله شامگاهی دعوت میکنم بشنویم داستان جاسوسی رو روی خط تهران قاهره پیش از اون که تکذیب بشه. حمید فاطمی.
مقامات امنیتی مصر از بازداشت یکی از کارکنان دفتر نمایندگی دیپلماتیک ایران در قاهره به اتهام رد و بدل کردن اطلاعات خبر دادند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه خبر داد که نیروهای امنیتی مصر تایید کردند که این دیپلمات ایرانی در روزهای اخیر به اتهام جاسوسی بازداشت شده است، اما در مورد هویت وی و منصب دیپلماتیک او جزئیاتی ارائه نکردند. شبکه تلویزیونی العربیه بامداد یکشنبه خبر داد که سازمان امنیت مصر یک دیپلمات ایرانی را به نام قاسم حسینی در قاهره دستگیر کرده است که اتهام او جاسوسی است. به گفته شبکه العربیه، منابع دولتی در مصر اعلام کردند که فرد متهم در مورد مصر و برخی کشورهای خلیج فارس اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد و اکنون بازداشت شده و برای تحقیق در اختیار سازمان امنیت مصر قرار گرفته است. روزنامه الاهرام چاپ مصر نیز روز یکشنبه نوشت که یک دیپلمات ایرانی به نام سید قاسم حسینی که در مورد مصر و برخی کشورهای خلیج فارس اطلاعات سیاسی، اقتصادی و نظامی جمع‌آوری می‌کرده، به تازگی دستگیر شده است. یک مقام امنیتی مصر که نخواست است نامش فاش شود، روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت قاسم حسینی همچنین می‌کوشید کسانی را برای انجام مأموریت‌هایی در کشورهای عربی خلیج فارس استخدام کند. مناسبات ایران و برخی از کشورهای خلیج فارس اخیراً با چالش‌های روبرو شده و به تازگی در پی اعلام کشف یک شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران در کویت و محکومیت چند تن در این ارتباط، کویت و جمهوری اسلامی دیپلمات‌های یکدیگر را در اقدامی متقابل اخراج کردند. بازداشت قاسم حسینی با این اتهامات در حالی صورت می‌گیرد که ایران و مصر پس از تحولات اخیر مصر و سقوط حسنی مبارک به بهبود روابط میان دو کشور می‌اندیشیدند. ایران و مصر که از بیش از 30 سال پیش با یکدیگر قطع رابطه کردند، در پایتخت‌های کشور مقابل دفتری دیپلماتیک دارند. رهبران جمهوری اسلامی در سالهای آغازین انقلاب مقامهای مصری را به دلیل امضای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل متهم به خیانت به جهان اسلام می کردند. با این حال در 15 سال گذشته جمهوری اسلامی بارها برای از سرگیری روابط با مصر تلاش کرده بود، اما درخواست تهران در این زمینه همواره با مخالفت دولت حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر روبرو شده بود.
شنونده گزارش همکارم حمیده فاطمی بودید. برای خوندن بیشتر درباره این قضیه میتونید برید به وبسایت رادیو فردا. بازداشت یکی از کارکنان دفتر نمایندگی دیپلماتیک ایران در قاهره، البته گزارشی که گویا دقایقی پیش تکذیب شده، در بخش بعدی خبری رادیو فردا حتما اطلاعات بیشتری رو در این مورد به اطلاع شما خواهیم رسوند. تحریم شرکت‌ها به خاطر رابطه تجاری با ایران چیز تازه‌ای نیست، اما این داستان وقتی جالب میشه که متهم یک شرکت اسرائیلی باشه. معاون وزیر خارجه آمریکا روز سوم خرداد شرکت اسرائیلی رو به خاطر فروش یک کشتی به ایران در فهرست تحریم قرار داد، در حالی که دولت ایران این مطلب رو تکذیب کرده. رسانه‌های اسرائیلی میگن همکاری این شرکت تنها به فروش یک کشتی محدود نمیشه. از رادیو فردا محمد زرقامی در این باره با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در بیت المقدس اورشلیم، گفتگوی انجام داده و در ابتدا ازش خواسته تا درباره این همکاری توضیح بیشتری بده. فرنوش رام:
آقای جیمز شتاینبرگ معاون وزیر خارجه آمریکا یک مسئله بسیار ساده‌ای رو مطرح کردن. گفتن که شرکت تانکر پاسیفیک که در سنگاپور ثبت شده و یه شرکت بین‌المللی، یک معامله‌ای داشته با یک شرکت ثبت شده در دبی به اسم کریستال شیپینگ، که بعداً معلوم شده کریستال شیپینگ نه مال دبی و نه مال هیچ کس دیگری جز جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه خودش رو برش غلبه بکنه. بعد از اون رسانه‌های اسرائیلی که ید طولایی در تحقیقات دارن و اینا رفتن در روزهای اخیر تحقیقات زیادی رو انجام دادن و بعضی از نماینده‌های کنست هم همینطور، مخصوصا خانمی از حزب کارگر، آقای نخمانشای از حزب اپوزیسیون قدیما، اینها آمدن و تحقیقاتشون رو در روزهای اخیر منتشر کردن. امروز هم که یک شنبه باشه دو تا روزنامه مهم اقتصادی اسرائیل، یکی دمارک روزنامه روزانه هارت و دیگری روزنامه کلکلیست اقتصادی، اومدن فاش کردن که آقای سمی اوفر و یولی اوفر، برادران بزرگ اوفرها، اینها که میگن که ما نمیدونستیم که اون شرکت کریستال شیپینگ مال ایرانه، دروغ میگن، به خاطر اینکه معلوم شده که حداقل 7 نفتکشای کمپانی تانکر پاسیفیک در سالهای 2004 تا 2010 که همین آخریش آبان 1389 بوده، بین 8 بار تا 13 بار به بنادر ایران رفتن و مواد نفتی و بنزین و مواد پتروشیمی رو یا به ایران بردن یا از ایران به نقاط مختلف دیگه جهان انتقال دادن. حالا خلاصه اینه که یک پرونده ای داره باز میشه که داره همینجوری شعبه های جدید این پرونده حتما در روزهای آینده هم در خواهند اومد.
اما اون چیزی که مشخصه، هم برادران اوفر و هم دولت جمهوری اسلامی ایران تکذیب کردند این مسئله رو، از سوی البته دو جنبه متفاوت، یعنی برادران اوفر متفاوت از دولت جمهوری اسلامی ایران. دولت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل تکذیب میکنه که میگه که ما با کمپانی های به گفته دولت ایران صهیونیستی ارتباط تجاری منطقا و قاعدتا نداریم.
آقای نهاوندیان گفتن که ما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسیم و باش معامله نداریم. این درست نیست، به خاطر اینکه همون روزی که معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه دوباره برای دومین دفعه اومد و گفتش که برادران اوفر همچین کشتی رو حتی اگه غیر آمدانه به ایران فروختن، همون روز معلوم شد که توی اسپانیا هم اون 8 نفری که دستگیر شدن و 3 تاشون هم ایرانی بودن، داشتن هلیکوپترهای قراضه اسرائیلی رو و از رده خارج شده اسرائیلی رو داشتن به ایران میفروختن، هلیکوپترهای مدل برو که حتی وزارت دفاع اسرائیل هم اینو تایید کرد. اما در مورد خاندان اوفر میگن که ما هیچ کار غیرقانونی نکردیم در این دوره 2004 تا 2010. اصلا تمام کارهای ما دقیقا عین تمام کمپانی های بین المللی بوده که همتراز گروه کارتل عظیم ما هستند.
صدای فرنوش رام رو میشنیدید در بیت المقدس اورشلیم، گفتگو از همکارم محمد زرقامی. از تحریم گفتیم، سری هم بزنیم به همسایه شمالی ایران، جایی که سرویس مانیتورینگ مالی جمهوری آذربایجان که یک نهاد وابسته به بانک مرکزی این کشور، بانک‌های جمهوری آذربایجان رو از ارائه خدمات به شهروندان و بازرگانان ایرانی منع کرده. همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در باکو، گفتگویی انجام داده و اول ازش خواسته تا درباره این محدودیت جدید ایجاد شده برای ایرانی‌ها توضیح بیشتری بده.
محدودیت برای شهروندان ایرانی که در آذربایجان مشغول بازرگانی بیزنس هستند از سال 2010 شروع شده، منتها از فروردین همین سال جاری سیستم مانیتورینگ مالی آذربایجان که وابسته به بانک مرکزی آذربایجان هست، ابلاغیه‌هایی به بانک‌ها داده برای جلوگیری از سوء استفاده شهروندان 21 کشور که البته از کره شمالی و ایران به صورت اخص نام برده شده و در این ابلاغیه ها دستور داده شده به بانک های خارجی و داخلی فعال در آذربایجان که نقل و انتقال پول توسط شهروندان ایران رو محدود بکنند و هر عملیات بانکی که برای شهروندان ایرانی در آذربایجان انجام میشه به اطلاع بانک مرکزی آذربایجان رسیده بشه.
آیا مقام های آذربایجانی اعلام کردن که دلیل این محدودیت ها چی هستش؟
در سیستم مانیتورینگ مالی وابسته بانک مرکزی آذربایجان در سایت این سیستم دو تا ابلاغیه در مورد ایران هست. در اونجا بله نوشته شده که برای جلوگیری از پولشویی و عملکرد غیر شفاف و برای جلوگیری از تامین مالی گروه های تروریستی در افسانقات جهان توسط برخی اشخاص از این کشورها، در سایت رسمی سیستم مانیتورینگ بانکی اشاره به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 2010 بر علیه برنامه هسته ایران وضع شد داشته و اونجا 117 شرکت شخص حقیقی و حقوقی اسمشو بردن، مثل مصنع صنعتی آمین یا گروه صنعتی آرمامنت یا دیفنس تکنولوژی اند ساینس ریسرچ سنتر و افراد حقیقی و حقوقی اسم فرد به غیر از شرکت ها در اینجا هست.
حالا این محدودیتی که ایجاد شده بر سر روی کار چه تعداد آدم تاثیر میذاره؟ آیا تعداد بازرگان های ایرانی در آذربایجان، جمهوری آذربایجان زیاد هست یا نه؟
حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان چیزی حدود 500 میلیارد دلار است. اما فقط این هم نیست، چون آذربایجان به عنوان کشور ترانزیت، ایران به عنوان کشور ترانزیت مورد استفاده قرار میگیره، هم برای شهروندان آذربایجان هم برای شهروندان ایران. این فقط بازرگانان ایرانی از طریق بانک های آذربایجان نیست که محدودیت هایی براش به وجود اومده، در حالی که درآمد بانک ملی ایران شعبه باکو در سال 2009 به 10 میلیارد ریال رسیده بود، این بانک در سال 2010 با زیان 14 میلیارد ریالی مواجه شده، در حالی که دارایی های این شعبه به بیش از 53.59 میلیون منات یعنی حدود 53 میلیون دلار رسیده. این کلا نشون میده که سیستم مالی آذربایجان به صورت گسترده محدودیت گذاشته بر تعاملات مالی بازرگانان ایرانی، حتی بانک ملی ایران که در آذربایجان فعالیت میکنه.
دالقا خاتین اغلو بود در باکو. شنونده رادیو فردا هستید. تحصیل ممنوع اگر زن هستید، هرچند در برخی از رشته ها. این بار دانشگاه علم و صنعت پیشگام اجرای طرح تفکیک جنسیتی در ایران شده و ادامه تحصیل زنان و دختران رو در شماری از رشته های فنی و مهندسی ممنوع اعلام کرده. بیشتر بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری.
ورود زنان ممنوع، این چیزی است که وزارت علوم ایران میگوید. یعنی اگر شما زن باشید و شیمی معدنی خوانده باشید یا فیزیک یا هر کدام از شاخه‌های مهندسی از برق گرفته تا معدن یا عمران و یا حتی مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، فقط و فقط به خاطر اینکه زن هستید نمیتوانید کارشناسی ارشد بخوانید. به این ترتیب سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم ایران دختران را از انتخاب بسیاری از رشته‌ها در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت محروم کردند. همراه ما در بررسی این موضوع دو مهمان هستند: شادی صدر، فعال جنبش زنان از لندن، و سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی از سوئد. آقای ویس مرادی، با شما شروع می‌کنیم و توضیح این که دقیقاً چه اتفاقی افتاده در دانشگاه علم و صنعت.
متأسفانه امسال در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی تقریباً در کلیه رشته‌های روزانه‌ای که این دانشگاه دانشجو می‌پذیرفته، انتخاب رشته برای دختران محدود شده و حذف شده که به نظر میسه کاملا به صورت سیستماتیک برای کلیه گروه های تحصیلی مثل گروه علوم فنی مهندسی و علوم پایه که این دانشگاه دانشجو میگرفته این سهمی بندی جنسیتی اعمال شده.
و به نظرتون چرا تفکیک جنسیتی با رشته های فنی و مهندسی شروع شده؟
دانشگاه علم و صنعت خاطر اینکه پذیرش دانشجو در این مقاطع بیشتر صورت میگیره و در بیشتر در قسمت فنی و مهندسی فعال هست، به نظر میرسه به خاطر رشته هایی که داشته این محدودیت در این قسمت بیشتر قرار گرفته، وگرنه احتمالاً اگه رشته های دیگه هم صورت میگرفت، چون بخاطر اینکه در مقطع کلی رشته های روزانه این محدودیت صورت گرفته شامل اون رشته ها هم میشد.
اما خانم صدر، سهمیه بندی جنسیتی یا صحبت درباره اون چیز تازه نیست، ممکنه خیلی مختصر از پیشینه این طرح برای ما بگید؟
پس از انقلاب فرهنگی بود که در بسیاری از رشته های دانشگاهی که مردانه تلقی میشد ورود زنان رو ممنوع کردن یا تعداد زنانی رو که پذیرفته می شدن کم کم، تا اینکه کم کم در دهه 70 این محدودیت ها برداشته شد و تقریبا تا سال 73-74 دیگه کاملا ظرفیت های پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به صورت جنسیتی از بین رفت. ولی درست از حدود یک دهه بعد ما مواجه شدیم با افزایش آمار ورود دختران به دانشگاه به شکل قابل ملاحظه‌ای، 50%، 60%، و بعد در برخی از رشته‌ها بعضن حتی تا 80% دانشجوی دختر در سر کلاس‌ها بود. کسانی که خودشون رو مدافع نهاد خانواده محسوب میکنن یا اینکه در واقع سیاست گذارانی هستن که افکار مردسالار دارن یا افکار سنتی دارن، احساس نگرانی کردن، شروع کردن برای اینکه تعداد دختران تو دانشگاه ها کم بکنن یک سری سیاست های وضع کردن که عمدتا در سالهای اول بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ما مشاهده کردیم به اینکه یه سری از سیاست های در واقع سهمیه بندی جنسیتی در برخی از رشته ها مثل رشته های پزشکی، رشته های مهندسی در حال اعمال شدن بود به شکل مخفی. منتها اتفاقی که افتاد این که جامعه اعتراضات خیلی گسترده نسبت به این موضوع کرد. جامعه که میگم شامل فعالان جنبش زنان میشد، فعالان جنبش دانشجویی میشد و خود در واقع بدنه اجتماعی دختران و دخترانی که از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند و خانواده هاشون.
خانم صد، سوال دیگه که الان ممکنه مطرح باشه اینه که الان چطوری است که خیلی ساکت برگزار میشه، چنین اتفاقی میفته و هیچ واکنشی هم نمیبینیم؟
در واقع اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اتفاق افتاد و سرکوب شدید جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان و جنبش دانشجویی و فضایی که امروز اونقدر تنگه برای فعالان جنبش های مختلف برای فعالیت، در واقع این فضای تنگ و این سرکوب و این منفعل کردن این جنبش ها به انزوا کشوندن فعالان این جنبش ها از اون طرف فضا رو باز کرده دست سیاستگذارانی که اعتقادی به برابری حقوق زن و مرد ندارن که بتونن چنین سیاست هایی رو خیلی راحت و بدون در واقع صداهای مزاحم پیش ببرن.
آقای ویس مرادی، شما در این زمینه چطور فکر میکنید؟
در مقاطع مختلف ما دیدیم که دانشجویان به این روند تفکیک جنسیتی اعتراض میکردن. نمونه هاش رو هم چند وقت پیش در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه سوره دیدیم. به نظر میسه در این مورد هم دانشجویان دختر با توجه به اینکه سهم زیادی از دانشجویان دانشگاه ها رو تشکیل میده اعمال محدودیت و این ظلمی که در حقشون شده، بدون شک با واکنش شدید دانشجویان دختر حتما مواجه خواهد شد.
شنونده گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری بودید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. بفرمایید شام با رنگ و بوی جمهوری اسلامی، به دنبال موفقیت یک برنامه تلویزیونی با نام بفرمایید شام که از شبکه ماهواره‌ای من و تو پخش میشه، خبرگزاری مهر از ساخت برنامه‌ای مشابه اون در داخل ایران با نام بفرمایید شام ایرانی خبر داده. جزئیات بیشتر رو دعوت میکنم درباره ساخت این برنامه در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
بفرمایید شام اجرای فارسی شده مسابقه تلویزیونی معروف کام داین ویت میست که امتیاز آن توسط شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان منوتو از شبکه آی‌تی‌وی انگلستان خریداری شده و زمان پخش تا کنون بینندگان زیادی را در ایران جذب کرده است.
بفرمایید شام. هر هفته چهار شرکت کننده که تا به حال همدیگر رو ندیدن برای هم شام درست میکنن و مخفیانه به هم امتیاز میدن. هم خنده است، هم دعوا، گهگاهی هم خرابکاری. شب آخرین مسابقه برنده صاحب 1000 پوند پول نقد میشه.
با موفقیت این برنامه در جذب بینندگان زیاد در داخل ایران، از چند ماه قبل زمزمه‌های مختلفی در محافل رسانه‌ای ایران مبنی بر مطرح شدن طرح‌های تولید برنامه‌های مشابه بفرمایید شام به گوش می‌خورد. حالا خبرگزاری مهر گزارش داده که تصویربرداری یکی از این طرح‌ها با نام بفرمایید شام ایرانی به کارگردانی بیژن بیرنگ شروع شده است. بر اساس این گزارش، این برنامه برای عرضه در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود و قرار است خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی، بازیگران سینما و ورزشکاران رشته های مختلف در این برنامه با هم رقابت کنند. با آنکه سازندگان این برنامه گفتند که برنامهشان شبیه برنامه‌ای که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود نیست و آنها قصد دارند بر اساس موازین شرعی و عرفی جامعه و با استفاده از آداب و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی برنامه‌ای تولید کنند، اما خبرگزاری مهر در تحلیلی با رد ادعای سازندگان این برنامه مبنی بر عدم مشابهت برنامهشان با بفرمایید شام نوشته است که سازندگان برای اینکه بتوانند بدون مشکل کارشان را به سرانجام برسانند هر گونه شباهت فرمی و محتوایی را انکار می‌کنند و از طرفی دیگر ایده اصلی برنامه را از بفرمایید شام می‌گیرند. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره علت تولید برنامه‌های مشابه بفرمایید شام در داخل ایران به رادیو فردا می‌گوید:
برمیگرده این موضوع به اینکه این برنامه به شدت مخاطب‌های داخلی رو جذب کرده و به شدت پربیننده هست و حالا قراره که ورژن ایرانی ساخته بشه و ایرانیزه بشه. حالا ایرانیزه یعنی که حکومتیزه بشه در اصل، یعنی به سبک داخلی و نوع سلیقه حکومت و جمهوری اسلامی ساخته بشه و به خود مخاطب داده بشه. این شباهت ها و این که هر برنامه‌ای پر مخاطب میشه میخوان داخل شبیهش رو بسازن، این موضوع تازه‌ای نیست. قبل هم این موضوع سابقه داشته، مثل مسابقات تلویزیونی، برنامه‌های طنز و یا خیلی سریال‌های تلویزیونی مشابه سریال‌های خارجی بوده و این نکته اولین باری نیست که اتفاق میفته.
طی ماه‌های گذشته رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ایران از لزوم توجه به برنامه‌های غیرسیاسی چون بفرمایید شام خبر داده و گفته بودند این گونه برنامه‌ها ادامه تلاش‌های غرب برای مقابله فرهنگی با ایران است. آقای صدیق درباره دلایل به وجود آمدن چنین حساسیت‌هایی پیرامون برنامه‌های غیرسیاسی مانند بفرمایید شام می‌گوید:
به نظرم نکته اصلی که در مورد برنامه بفرمایید شام مطرح هست همین نکته غیر سیاسی بودن و فرهنگی بودنش هست. حالا فرهنگی نه به معنی فرهنگی عرف، که به معنی فرهنگ سازی که داره این برنامه میکنه. چون برنامه بفرمایید شام برنامه هست که داخل زندگی ایرانی خارج از کشور میشه، نوع زندگیشون، سلیقه هاشون، علایقشون، حتی نوع برخورداشون و حتی پشت هم حرف زدن هاشون، همه اینها نشون میده. یک جورهایی داره یک واقعیت زندگی ایرانی های خارج از کشور رو نشون میده که خب بعضی جاهاش تنه به تنه اخلاق و عرف داخلی جامعه ایران میزنه. این خودش نکته حساسیت برانگیزی است که خب کیهان هم روی همین نکته پافشاری کرد و روی همین نکته فرهنگسازی این برنامه هست که مانوف داده. این همین نکته که یک زندگی سکولار رو نشون میده از ایرانی خارج از کشور، شاید باعث بشه که مدیرهای داخلی و مدیران فرهنگی به این فکر بیفتن که یک برنامه‌ای بسازن که این بی‌پردگی درونش نباشه و یک زندگی از زندگی مردم داخل از ایران نشون بدن که خب شبیهش هم تا به حال نبوده.
خبرگزاری مهر در پایان تحلیلش درباره تولید برنامه مشابه بفرمایید شام با ابراز تردید نسبت به موفقیت چنین برنامه‌ای نوشته که اینکه گروهی ایرانی می‌خواهند این برنامه را تقلید کنند تأسف‌آور است. این نشان می‌دهد ضعف برنامه‌سازی و خلاقیت در برنامه‌سازان ما جدی است.
بفرمایید شام نسخه جمهوری اسلامی. شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر بودید و در اینجا با اعلام ساعت 9:27 به وقت 19:27 به وقت تهران وقت اون میرسه که سری بزنیم به دنیای توپ و تور و چمن سبز، جایی که بازی بارسلونا منچستر یونایتد دیشب میدونم که جز پربیننده ترین خبرها و اتفاقات بوده. فریبرز غریب.
در دور یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران امشب در یک بازی مهم دو تیم پرهوادار پرسپولیس و سپاهان رو در روی هم سفارایی می کنند. این بازی در ساعت 19:40 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود. برنده دیدار پرسپولیس سپاهان در نیمه نهایی به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت. دیشب در شهر بارسلونای اسپانیا شب جشن فوتبال بود. هواداران بارسا بعد از پیروزی تیمشان در برابر منچستر یونایتد و قهرمانی در لیگ اروپا به خیابان‌ها ریختند و جشن‌های خیابانی به پا کردند. آبی اناری پوشان دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن با نمایش تیکی تاکای معروفشان آتش‌بازی به راه انداختند و با پیروزی 3-1 در مقابل شیاطین سرخ برای چهارمین بار جام لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر بردند. جنجال زد و بند و فساد مالی در فدراسیون جهانی فوتبال عاقبت منجر به کنار کشیدن محمد بن حمام رئیس AFC از انتخابات آتی فیفا شد. بن حمام قطری تنها رقیب جدی سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا در انتخابات روز چهارشنبه بود که دیروز کنارگیریش را از انتخابات اعلام کرد. بلاتر و بن حمام به اتفاق جک وارنر یکی از معاونان بلاتر باید امروز در کمیته اخلاقی فیفا در مورد جنجال‌های اخیر مالی پاسخ دهند. داستان استفاده از انرژی هسته‌ای در ایران به ورزشگاه‌های ژاپن کشیده شد. هواداران تیم فوتبال جوبیلو ایواتا در دیدار مقابل تیم شیمیزو در چارچوب لیگ فوتبال ژاپن اقدام به بالا بردن پلاکارتی کردند که در آن از افشین قطبی سرمربی تیم شیمیزو خواسته شده بود که ایران از تولید سلاح هسته‌ای دست بردارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. نیم ساعت گذشته رو با شما بودیم. اگر از ابتدای مجله به ما گوش میکردید که متشکریم، همچنان همراه ما هستید. و اگر هم در اواسط مجله الان به ما پیوستید، یک بار دیگه به شما سلام میکنم. این مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت. در ادامه خواهید شنید مجله هفتگی زنان را، اما پیش از اون یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر. یک بار دیگه مانیا منصور کنار من نشسته. مانیا،
یک مقام دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه بازداشت قاسم حسینی یکی از اعضای این دفتر را تکذیب کرد و گفت او همکنون در محل دفتر مشغول به کار است. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های مصری به نقل از مقامات اطلاعاتی این کشور خبر داده بودند هفته گذشته قاسم حسینی به اتهام جاسوسی بازداشت شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون توضیح بیشتر گفته است این موضوع از طریق رسمی در حال پیگیری است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. آیت الله خامنه ای راجع به انتخابات آینده مجلس گفت خیلی خطرناک است که کسی به خاطر تامین نمایندگی مجلس به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت اخلال اقتصادی، اختلاف افکنی و رسوخ دادن تفکرات الحادی محورهای سناریوی دشمن برای تضعیف جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد و رئیس کمیته پدافند غیرعامل کشور، صبح امروز در یک سخنرانی از قصد هزینه کردن میلیاردی گروه انحرافی برای پیروزی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی سخن گفته است. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی میگوید هدف جریان انحرافی از بین بردن اسلام است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مصباح یزدی، او که در دیدار با طلاب استان اصفهان سخن میگفت اظهار داشت با تحلیل حرکت های جریان انحرافی این نتیجه به دست می آید که هدف این حرکت ها فقط قدرت و رسیدن به ریاست جمهوری نیست، بلکه هدف از بین بردن اسلام و ارزش های اسلامی است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار می برند. آیت الله مصباح افزود جریان انحرافی اخیر از بزرگترین خطرها برای جامعه اسلامی است. اما خبری از افغانستان. مقامات افغان میگویند حمله هوایی دیشب ناتو در استان هلمند به مرگ 14 زن و کودک منجر شده است. داوود احمدی سخنگوی استانداری هلمند گفت در حمله هواپیمای ناتو که اواخر وقت دیشب انجام شد دو خانه هدف گرفت که در آنها 12 کودک و 2 زن کشته شدند. کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی نیروهای ناتو در افغانستان به یکی از موارد اختلاف میان دولت حامد کرزی و آمریکا تبدیل شده است. طالبان مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در ساختمان استانداری تخار در شمال افغانستان را بر عهده گرفتند. در این حمله ژنرال داوود داوود، رئیس پلیس شمال افغانستان، ژنرال شاه جهانوری، رئیس پلیس تخار، دو سرباز آلمانی و دو افغان دیگر کشته شدند. ژنرال مارکوس کنیب، فرمانده آلمانی نیروهای ناتو در شمال افغانستان، نیز در این انفجار زخمی شده است. شرکت آمریکایی لوکید مارتین، یکی از بزرگترین پیمانکاران امور دفاعی در جهان، اعلام کرد حمله بزرگ و خطرناک به سامانه‌های شبکه اطلاعاتی را به سرعت کشف و خنثی کرده. هنوز اطلاعی در خصوص منشأ احتمالی این حمله اعلام نشده است.
متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید، مانیا منصور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و در اینجا میرسیم همونطوری که گفتم به برنامه هفتگی مجله زنان، مجله صدای دیگر، که اون رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه میکنه هر هفته براتون. پیش از اون بهتون بگم که میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و در مورد برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائلی که میشنوید در گزارش‌های ما، مسائل روز ایران جهان، صحبت بکنید با 00420221124113. یک بار دیگه من نیوشا بغلاتی هستم، در اینجا از شما خداحافظی میکنم. متشکرم که همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم مجله هفتگی زنان رو بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. خرداد ماه مصادف است با سالروز تولد نسرین صدوده، فعال مسائل زنان و وکیل دادگستری، که از 3 شهریور ماه 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران در بازداشت است. شیرین عبادی، تنها برنده مسلمان جایزه صلح نوبل که موکل نسرین صدوده نیز هست، در پیامی ویدئویی خطاب به وی گفته است:
نسرین عزیز، روزی که تو برای آزادی ایران به بند کشیده شدی، آزادی در بند شد.
نسرین ستوده به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. در ادامه سیاست‌های ایران در اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی، سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم ایران اقدام به حذف دختران در برخی از رشته‌ها از واحدهای پذیرش دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نموده است. به گزارش دانشجو نیوز، در آخرین نمونه دانشگاه علم و صنعت اقدام به حذف دختران از واحدهای روزانه کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها نموده است. بر اساس اطلاعاتی که در دفترچه‌های پذیرش دانشگاهی آمده است، به غیر از رشته‌های مهندسی شیمی، گرایش صنایع شیمیایی معدنی و مهندسی خطوط راه آهن که هر یک تنها 2 دانشجوی دختر را در واحد روزانه خود پذیرش می‌کنند، در بقیه رشته‌ها دختران اجازه تحصیل در واحدهای روزانه را ندارند. بدین ترتیب دختران ایرانی از انتخاب رشته در نزدیک به 100 رشته در دانشگاه علم و صنعت محروم شدند. کنیا در ماه آوریل گذشته قانون ممنوعیت ختنه کردن زنان را به تصویب رساند. پس از سخنرانی نماینده مجلس سوفیا عبدی نور، این قانون با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. سوفیا در سخنرانی خیش از ختنه شدن خودش در زمان دختریش سخن گفت. ایران سن فرار دختران از 16 سال به 14 سال کاهش یافته است. مهدی زائر، یک استاد دانشگاه در تهران، معتقد است طلاق، فقر، بیکاری والدین و خشونت‌های خانوادگی از مهمترین علتی است که زمینه را برای بروز پدیده فرار از خانه فراهم می‌کند. به گفته آقای زائر، با وجود آن که مسئولان سعی دارند با این موزل برخورد کنند، اما آمار نشان می‌دهد که پدیده به نام فرار دختران رو به افزایش است، به طوری که هر سال 15 تا 20 درصد به آمار قبلی اضافه می‌شود. هفته یه گذشته پای صحبت‌های روژان نشستیم. زنی جوان که به عشق زندگی خانوادگی ازدواج کرد، جلای وطن کرد و در دیار غربت همه چیز یافت جز آنچه آرزویش را داشت. آنگونه که سارا سلوکی، مدیر یکی از خانه‌های عمد در برلین می‌گوید، اما حکایت روژان یک افسانه نیست. صدها زن ایرانی چون روژان در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا گرفتار چنین زندگی‌های سخت و دشواری هستند. در آغاز گفتگو با سارا سلوکی از او می‌پرسم در صورتی که زنی جوان یا میانسال در ایران با فردی ازدواج بکنه و بخواد به آلمان بیاد، برای اینکه به شرایطی شبیه شرایط روژان دوچار نشه، چه اطلاعاتی رو باید از ایران برای خودش بیاره و از اونجا فراهم بکنه؟
امکانات متفاوتی دارن زنان ایرانی در ایران که اطلاعات پیدا بکنن در مورد قوانین آلمان. اصلا اگه تو وبسایت‌های آلمانی بیان، تونن بفهمن که اگه در اینجا میان چه کارایی رو باید بکنن که شرایطشون سخت نشه. اولا این کاملا روشن باشه برای زن ایرانی که میخواد ازدواج کنه، کسی که باشه ازدواج میکنه در اینجا روابطه متفاوتی داشته، چگونه از اون روابط جدا شده، خیلی مهمه. آیا تو روابط سرکوب جنسی وجود داشته؟ این اطلاعات رو میتونه از طرق‌های متفاوت دست بیاره. فرهن آدمایی هستن که آدم قبلا ازشون باشون تماس داشته. مردایی که در ایران میرن اولین کارهایی که میکنن میگن من در اونجا وضعم خیلی خوبه، کار دارم، زندگی روشنه، خانه های بزرگتر دارم و با این وصف که به یک زندگی آرام و خوبی قول میدن، زنها اساساً مخصوصا زنهای جوان با این قصد که به خارج از کشور بیان و یک زندگی بسیار خوبی را داشته باشن با اونا ازدواج میکنن. خیلی از این فعالا کاملا اشتباه است، نه فقط در اینجا کار ندارن بلکه از امکانات اجتماعی اینجا استفاده میکنن. این قولایی که میدن باید آدم تحقیق کنه که این واقعیت داره یا نه. باید زنها بدونن که وقتی میان اینجا اقامتشون وابسته به شوهرشونه، یعنی این که باید 3 سال تو رابطه باشن، ازدواج زندگی مشترک بکنن که این خانوما اجازه اقامت ممتد بگیرن.
اینطوری که هفته گذشته روژان برای ما میگفت، اون باید 2 سال با شوهرش زندگی میکرد تا بتونه اجازه اقامت مجزا بگیره.
سال از 1 ماه پیش قانون جدیدی صادر شده که به جای 2 سال حالا 3 سال شده. قانون این جدیدم به این منظور میگن که شون این نبوده که با هم دیگه ازدواج کردن، میخواستن بیان اینجا اقامت بگیرن. این چیزیه که اساسا دولت آلمان میگه، ما کلی در موردش اعتراض کردیم و این درصد این دیگه تصریف شده و به ضرر کل از زنایی که از کشور متفاوت به آلمان میان.
این که در واقع زن باید 3 سال با مردی زندگی بکنه تا بتونه اجازه اقامت بگیره، به این معنا هستش که زنان باید در این 3 سال هر شرایطی رو تحمل بکنن و هیچ مرکز اجتماعی اونجا وجود نداره که بتونن پناه ببرن اونجا بدون اینکه نگران این باشن که قراره که به ایران بازگردونده بشن.
من به هر زنی که تحت ستم جنسی میگم که در همون روز اول از خانه بیاد بیرون، شاهد یکی از مهمترین چیزاست، شاهد داشته باشه. دومی چیز اینه که اگه کتک میخوره حتما دکتر بره و کاغذ بگیره که جای کتک. مهمترین بخش اینه که مدارکشو جمع کنه، مدارک و به پلیس مراجعه کنه. این کاغذ و اگه به پلیس مراجعه کنه بهترین فاکسیه برای ما که ما بتونیم این فالای استثنایی رو بگیم و بتونه شانسایی وجود داره که این خانم با این وجود که در مدت زندگی کوتاه زندگی کردن بتونن اقامت بگیرن. بعد این کارا باید بشه. یعنی یک زنی که رابطه سرکوب جنسیه و هیچ شاهدی نداره، کاغذی نداره و به پلیس مراجعه نکرده و شکایت نکرده، خیلی سخته براش اقامت بگیرن. به اضافه که باید خانومی که از روز اولی که به خارج از کشور میاد، از ایران وقت هدفش اینه که به آلمان بیاد، حتما زبان بخونه. یکی از مهمترین چیزی که من هست زبان بخونه و وقتی وارد اینجا میشه حتما بگه من میخوام کار کنم، زبانم رو ادامه بدم و کار کنم. وقتی کار بکنه دولت بهش اقامت میده. یکی از مهمترین زبان و کار.
و اگر توی شرایطی زن قرار بگیره که اجازه خروج از خونه رو نداشته باشه یا اجازه پیدا کردن کار رو نداشته باشن، اون چیزی که روژان برای ما تعریف میکرد هفته گذشته این بود که شوهرش حتی ابا داشت از اینکه بهش 1 یورو بده تا بتونه پول اتوبوسش رو بده و به محل کارش بره. تو این شرایط زنها باید چی کار کنن؟
ولی این کاری که ما میکنن به پلیس مراجعه بکنن، پلیس در همون زمان مترجم پیدا میکنن. مهمترین بخش اینه که پلیس متوجه این قضیه بشه.
وقتی که زنی آسیب دیدگی جسمانی نداره که بخواد به دکتر مراجعه بکنه و برگه یه ضرب و شتم بگیره، اونجوری چیکار باید بکنه؟
باید به روانشناس مراجعه بکنه، باید به مراکز زنان مراجعه بکنه، اونجا مسائلشو بگه، اونا مینویسن و بعدن اگه بخواد شکایت بکنه مراکز زنان حداقل مینویسن برای این خانم که ایشون قبلا پیش ما بودن، از سرکوبای روحی خبر دارن
و همونقدر میتونه براش مفید باشه.
سوالی که این وسط پیش میاد این هستش که کیس زنان ایرانی که ازدواج کردن، خارج از کشور اومدن و اونجا با مشکل روبرو شدن چقدر عمومیت داره در بین زنان ایرانی؟ آیا روژان واقعا یک استثناء بوده در این جامعه یا نه شبیه موقعیت روژان و زنانی که میان و با واقعیتی غیر از اون چیزی که فکر میکردن روبرو میشدن زیادن؟
تجربه من که دارم زیادن. متاسفانه زنان ایرانی به خاطر اینکه سینی که از شرایط نسبتا متوسط خارج از کشور میشن، در ایران هم درس خوندم متاسفانه، یعنی مثبته، ولی این باعث میشه که یک شرم خاصی دارن، در موردش زیاد صحبت نمی کنن. از ترس اینکه برگردن ایران باعث میشه خیلی از زنان اساسا باز نمی کنن تا اینکه سالاتون میکشه بچه دار میشن و بعد در موردشون صحبت میکنن. و چون محیط ایرانی ها کوچیکتره، یعنی نسبت به خارجای دیگه که در ما آلمان داریم، بیشتر توی خودشون نگه میدارن. این احساس به وجود نیست که مردای ایرانی فقط زنها رو میزنن، نه، هر یک چهار نفر زن آلمانی هم کتک میخوره. این خانه زنان اساسا برای خارجی درست نشده، برای که تمام آلمانی هم همین بحث دارن.
ولی ما از خانه زنان بگید، وظیفه خانه زنان در آلمان چه هست و چه امکاناتی در اختیار زنان تحت خشونت قرار میده؟
حالا زنان امکانی هست که وقتی زنان توی سرکوب جنسی هستن و دیگه نمیتونن تو خونه زندگی کنن و نمیخوانم رابطهش بدونه که اونا کجا زندگی میکنن، میتونن به خانه زنان مراجعه بکنن. اونجا امکانات هست که هر زنی با بچه‌هاش یک اتاق داره. شرایط زندگی بسیار راحت نیست، یعنی اونجا باید یه وظایف رو انجام بدن، ولی در اونجا زنهای وجود دارن که با بچه ها کار میکنن، زنهای وجود دارن که با خانوما کار میکنن. ما وکیل داریم که هفته یک دفعه با زنها صحبت میکنن، به اونا کمک میکنن که از حقوقشون دفاع کنن. امکانی هست برای زنان که برای مدت کوتاه اونجا زندگی کنن، مسائل حقوقی و شخصیشون رو حل بکنن.
زنی که تحت ستم جنسی قرار داره چجوری باید این خونه ها رو پیدا بکنه؟ آیا اونها آدرس مشخص در اختیار همه دارن؟
آدرس ندارن، شماره تلفن دارن. پلیس ها تمام شماره تلفن ها رو دارن. هاتلاین خانه زنان همه شماره شون تو وبسایت هاشون وجود داره و از طریق پلیس هم میشه گرفت، از طریق مراکز متفاوت میشه شماره تلفن زنان رو گرفت، از بیمارستان ها شماره تلفن زنان رو دارن، اکثر دکترها دارن. اونا میتونن از طریق این شماره تلفن زنگ بزنن و با این خانم قرار گذاشته میشه و میتونن به خانه زنان مراجعه کنن، یا اینکه کارمندای خانه زنان ایشون رو به یک آدرسی میفرستن تا بتونن اونا رو به خانه زنان ببرن. رفتن به خانه زنان سخت نیست، تلفن کنن، حتما نباید بیرون بیاد. تمام خانه زنان امکان ندارن که مترجم پیدا بکنن. در برلین که بیشتر خونه زنان فارسی زبان هم وجود داره، میتونن خونه صحبت کنن. حتما من نمیخوام بگم همون روز بیان بیرون، نه، هر روز حداقل با کسی با تلفن صحبت کنن، مشکلاتشون رو صحبت کنن تا یکمی بتونن قوی بشن در مقابل این مشکلات، و اونجا هست که ما میتونیم کمک کنیم، بگیم چه کارهایی رو میتونه بکنه.
ولی فکر میکنم مهمترین مسئله اینجاست که زن ایرانی که داره وارد یک رابطه ازدواج میشه و به واسطه اون رابطه از ایران داره خارج میشه و شناخت درستی از همسرش نداره، اولین چیزی که باید باور بکنه این که انتظار نداشته باشه که وارد بهشت بشه، چون فکر میکنم بزرگترین آسیبی که زنان میبینن همین در هم ریختن تصور قبلیشون هست از فضایی که برای زندگی آیندهشون در نظر گرفتن.
بله، من بخاطر هم میگم که قبل از اینکه میان باید کاملا خودشون رو در مورد شرایط زندگی اینجا اطلاع پیدا بکنن. همیشه باید این فکر بکنن که شاید یه روزی از شوهرشون میخوان جدا بشن. هر رابطه‌ای که ابدی نیست، تو ایران هم طلاق وجود داره. بخاطر همین هر زنی که قصد داره به اروپا بیاد، به کشور مشخصشون، کشور متفاوت، قوانین متفاوتی هم دارن، از قوانین اجتماعی و حقوق زنان کاملا باید مطالعه بکنن، اطلاعات پیدا بکنن، چون اینجا بهش نیست. شرایط اولی سخته، یعنی باید زبان یاد بگیرن، باید کار بکنن، تنهایی رو باید تحمل بکنن، رابطه گرفتن سخته. در کنارش من به نظرم امکانات اجتماعی دیگری وجود داره، مراکز ایرانی ها وجود داره. از اون اول باید خودشون از مراکز ایرانی ها با خبر بشن و بدونن که زندگی حداقل دو سال سه سال اول سخته خودشو داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در سال 2011 در فرانسه درآمد زنان به طور میانگین 27% از درآمد مردان کمتر است. 80% کارهای خانه را زنان انجام می‌دهند یا مسئولیتش بر عهده آنهاست. تنها 18.5% از نمایندگان مجلس فرانسه را زنان تشکیل می‌دهند و 85% شاغلین در فرانسه در مشاغل کم درآمد زن هستند. این همه در حالی است که زنان فرانسوی از مردان تحصیلات بالاتری دارند. هر سال 75,000 زن در فرانسه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. آنچه که شنیدید بخشی از معرفی کتاب زندگی زنانه بود، کتابی که اخیراً در پاریس منتشر شده است. خانم سوده راد فعال مسائل زنان و عضو انجمن جرأت فمینیست بودند در پاریس پشت خط تلفن ما هستند. خانم سوده راد، برای ما میگید که چه شد که کتاب زندگی زنانه اصلا نوشته شد؟
در گروه فمینیستی که ما با هم داریم کار میکنیم و اسمش از جرأت فمینیست بودن، با میانگین سنی که در نظر بگیریم بین 25 تا 32 سال سن داریم هممون، همیشه راجع به این که در فرانسه برابری جنسیتی برقرار شده و دیگه فرانسه مهد حقوق بشره و همینطور الاخر، همیشه راجع به صحبت شده بود، ولی این اعداد و ارقامی که شما هم بهش اشاره کردید واقعا خیلی به ما شوک داد و احساس کردیم که واقعا باید یک کاری بکنیم که همه از این اطلاعات با خبر باشن. به این دلیل بود که مخصوصا در مورد نابرابری های شغلی یک وبلاگی 13 ژوئن پارسال ما افتتاح کردیم و واقعا یک وبلاگ خیلی ساده بود و هدفش هم این بود که زنان و حتی مردانی که در محیط شغلیشون نابرابری های جنسیتی میدیدن و تبعیض های جنسیتی میدیدن، میومدن خاطراتشون در واقع اونجا تعریف میکردن. این وبلاگ انقدر مورد حمایت و همینطور مورد استقبال دیگران قرار گرفت که تقریبا تا روزی بین 5000 تا روزی 8000 کلیک ما روی این سایت ثبت کردیم و اینطوری شد که یکی از چندین در واقع ناشر فرانسوی به ما مراجعه کردن و پیشنهاد دادن که این وبلاگ رو به صورت کتاب در بیاریم.
پس به این ترتیب خانم راد، این کتاب زندگی زنانه ماحصل نوشته‌های زنان فرانسوی هست در وبلاگی با همین عنوان.
دقیقاً، و حتی مردان فرانسوی هم مثلا توی یکی از این پست‌ها می‌خونیم روی فاکتور خرید فروشگاه نوشته شده و کسی که صورت حساب رو بهتون داده خانم فروشنده دو نقطه و اسم یه آقا رو نوشته و در واقع اون آقایی که این پست رو برای ما نوشته بود ابراز ناراحتی میکرد که خب من شغلم رو دوست دارم، من دوست دارم صندوقدار باشم، ولی صندوقدار بودن مثل اینکه یه شغل زنانه است. یعنی هم مردا و هم زنها اومدن و از خاطراتشون، حالا از اتفاقاتی که براشون افتاده بود صحبت کردن. در واقع یه ابزاریه برای اینکه کسی که این کتاب رو میخونه یکم حساسیتش نسبت به محیط اطرافش و تمام تبعیض‌های روزمره‌ای که رواج پیدا کرده در جامعه فرانسه و حتی جاهای دیگه حساسیتش بیشتر بکنه.
و خانم راد، برای ما بگید که کتاب زندگی زنانه رو که به زبان فرانسه نوشته شده، البته رو چجوری فرانسه زبانان و ایرانیانی که زبان فرانسه میدونن میتونن تهیه کنن؟
این کتاب روی سایت آمازون قابل تهیه هست، به اضافه اینکه توی اکثر کتاب فروشای فرانسوی هم میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. با توجه به اینکه این کتاب فقط یک هفته است که در دسترس عموم قرار گرفته، خیلی از کتاب فروشی ها تموم کردن کتاب رو و خوشبختانه خیلی مورد استقبال قرار گرفته این کتاب، در اینکه خیلی ساده است پیدا کردنش. برای انتخاب اسم این وبلاگ و اسم این کتاب ما دقیقاً از همون چیزی استفاده کردیم که توی جامعه گفته میشه. در واقع یک لفظی هست به جای زن در فرانسوی استفاده میشه به اسم موس، که این موس در واقع یک کمی جنبه شوخی با لفظ زن داره که خوشبختانه ما معادلشو در فارسی نداریم. کتاب رو اسمشو گذاشتیم و همطور وبلاگ اسمشو گذاشتیم زندگی زنانه و به فرانسوی هست ویدو موس.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. چهارشنبه گذشته شو روزانه اپرا وینفری بعد از 25 سال پایان یافت. زنان ایرانی هم البته به دلیل دسترسی داشتن به شبکه تلویزیونی NBC که این شو روزانه رو پخش می‌کرد، از مخاطبان برنامه این زن مشهور آمریکایی بودند. اما اپرا وینفری کیه و چرا برنامه‌های روزانه اون چنین موج گسترده‌ای از مخاطبان رو در بر می‌گرفت؟ همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوی صدای دیگر هستن. هانا، برای ما کمی از اپرا بگو و اینکه چرا این زنه مهمیه.
درسته 150 کشور دنیا بینندگانی داشت این برنامه‌ای که 25 سال طول کشید و روز چهارشنبه 4561مین قسمتش رو تموم کرد و به این برنامه مهر پایانی زد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که اپرا وینفری زن 55-56 ساله‌ای هستش که از کارش رو از یک شبکه تلویزیونی محلی در بالتیمور شروع کرد، اما کار خبری در مقیاس خیلی کوچیک شاید براش کار خیلی کمی بود و به گواه همکارانش در اون زمان احتیاج داشت که پله‌های ترقی رو تند و تند و پشت سر هم طی بکنه و برای همین شاید رویاهای بزرگی داشتش که امروز یکی از مهمترین آدم‌ها در روند تصمیم گیری آمریکاست. وقتی آدم دوره می‌کنه زندگی اپرا وینفری و این 25 سال برنامه تلویزیونیش رو، اکثر ناظران و صاحب نظران عرصه رسانه معتقدن که اپرا عشق وافری به بیننده ها داشت و به کسایی که در هر قسمت از برنامهش در استودیوی پخش این برنامه شرکت داشتن.
فکر میکنم یکی دیگه از ویژگی‌های بسیار مهمه اپرا وینفری در حوزه کار خبری رد شدن از تابوها بود. اون جز اولین زنانی بود که حاضر شد در مورد تجاوز جنسی در نوجوانی خودش در برابر دوربین‌های تلویزیون صحبت بکنه و حتی اون زمانی که صحبت کردن از ایدز و مبتلایان به ایدز در تمام دنیا تابو بود، اون تونست کسانی رو پیدا بکنه که بیان و در مورد ابتلا به بیماریشون صحبت بکنن و حتی در مورد برادر خودش که مبتلا به ایدز شده بود هم به راحتی در برابر دوربین تلویزیونش صحبت کرد و در واقع تابوها رو به گونه ای شکست تا زندگی برای همه مردم ساده تر و آسان تر بشه. و حتما جز رویه های اپرا وینفری هم این بوده که علاوه بر این که یکی از 10 زن ثروتمند جهان باشه، نامش سال هاست که در میان 100 فرد تأثیرگذار جهان
قرن بیستم، بله، در 100 فرد تأثیرگذار قرن بیستم به انتخاب مجله تایم بود که انتخاب شده بود. تایم هفته گذشته مطلب کوتاهی رو درباره اپرا نوشته بود. برنامه تلویزیونی اپرا تبدیل به دین غیر رسمی آمریکا شده بود، به شکلی که اون حالت اعتراف که خصوصا در کلیسای کاتولیک دیده میشه، مبلی که داشت در برنامه که مهمانان برنامهش میشستن و از هر آنچه که شاید در سالهای گذشته در دهه‌های گذشته آمریکا خصوصا تابو محسوب میشد راجبش صحبت کردن، اما یک حرمت‌هایی همیشه به صورت نامرئی در برنامه اپرا وجود داشت که اون بود که ممکن میکرد اینکه مهمانان بشینن و از آنچه که دلشون میخواد صحبت بکنن بدون اینکه ترس و ابایی داشته باشن.
و حالا برای ما از تاثیر اپرا وینفری بر زندگی زنان بگو.
اون چیزی که مشخصه این هستش که به هر حال در تاریخچه این 25 سال این برنامه اگر که نگاه بکنیم، اپرا وینفری یکی از شخصی ترین مسائلش این بود که با مشکل چاقی مفرط دست و پنجه نرم می‌کرد و کسی بود که اومد جلوی تلویزیون و از این موضوع صحبت کرد و سعی کرد که کمپینی رو شاید بشه گفت شروع بکنه برای اینکه زنان آمریکایی که عموماً از مشکل چاقی هم رنج برند با این مشکل مبارزه کنند و به سلامت خودشون و به نحوه غذا خوردن خودشون زیاد فکر بکنند و در اون راستا و در راستای بهتر کردنش عمل کنند. اما اگر که در باب اجتماع و زندگی حرفه‌ای هم بخوایم نگاه بکنیم، امروز میشه گفتش که دو مورد خیلی روشن این ماجرا دو زنی هستند، یکی در عربستان سعودی و یکی در افغانستان. در افغانستان دختری با نام مجده برنامه تلویزیونی داره که این برنامه تلویزیونی چیزی همانند اون چیزی هستش که اوپرا داره، مطمئنن با محدودیت‌های جامعه افغانستان. اما مجده در پیامی که برای خداحافظی، برنامه خداحافظی اوپرا تهیه شده بود، جلوی دوربینی گفتش که همه اون چیزی رو که به دست آورده مدیون اوپرا وینفری. همچنین در عربستان سعودی مونا ابو سلیمان دختری است که به هر حال با محدودیت‌های فراوان جامعه عربستان سعودی برنامه تلویزیونی داره همانند باز اون چیزی که اوپرا داشت، و اون هم از اوپرا به عنوان کسی یاد میکنه که اون رو ترغیب کرده برای اینکه برسه به اون چیزی که میخواد. و اگر که بخوایم جمع‌بندی بکنیم از اون کاری که اوپرا وینفری کرده، فکر میکنم که یک جمله بتونه کمک بکنه به ما. اون همین هستش که الینور روزولت، همسر رئیس جمهور آمریکا، گفتش که آینده به اونهایی تعلق داره که به زیبایی رویاهاشون اعتقاد دارند. و اون چیزیست که 25 سال اوپرا تلاش کرد که به همه، خصوصا زنان و دختران، بقبولونه که به زیبایی رویاهاشون اعتقاد داشته باشن و به اون چیزی که میخوان میرسن.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.